رمان رهبر ارکستر نوشته سارا کوهیگلی با برگردان فاطمه تناسان. من بدون قلب به دنیا آمدم، دست کم آنها این طور باور دارند. حرفایی را که در تمرین ها در باره هم میگویند میشنوم. نفس و رمقی برای ساز زدن ندارند، چه قربان صدقشان بروم و عجز و التماسشان کنم، چه مثل برق آسمان بر سرشان بغرم، فرقی ندارد. اما وقتی در مورد من پچ پچ می کنند، صداشان مثل صدای خوردن کلنگ روی یخ در تمامی تالار می پیچند. رهبران ارکستر باید جدا از گروه بیستند، این بخشی از وظیفه آنهاست، هم امتیاز است و هم زحمت. بین جدا بودن از دیگران و اینکه دوستت نداشته باشند تنها یک قدم کوچک فاصله است. اهمیتی نمیدم، دقیق ترش این است که نمیتوانم با آن اهمیت بدم. این روزها برای اداهای لوکس دلخوری و رنجش توانی ندارم. ممکن است هرچه دلشان بخواهد درباره بینی عقابی، لبهای نازک و عینک از بود افتاده من بگویند. ممکن است پافشاری مرا در دقت به جزئیات مسخره کنند. حتما این خشونت ها و سختگیری های من را شبیه پیشوای بزرگ رژیم شوروی خفنگیز می دانند. عادت کردند که این حرف ها را در گوشی به هم بگویند، از ترس این که مبادا افراد استالین پشت در حرف های آنها را بشنوند. شاید هم ذات خصمانه من بیشتر شبیه هیتلر، بزرگترین دشمن کشورمان باشد، که البته این حرف را با صدای بلندتری میگویند. من این مقایسه ها را میشنوم، که البته این حرف را با صدای بلند میگویند. به نظرم این حرف ها و مقایسه ها ملال آور و در این حال عادی هستند. از زمانی که وارد این حرفه شدم، همیشه به سختگیری، دقت بیش از اندازه، تندخویی و صد البته زورگویی متهم شدم. چه چیز را میتوانم از چشم نوازندگانم پنهان کنم؟ اینکه زمانی من کارل ایلیچ الیاسبرگ مثل هر کس دیگری آدمی عاطفی بودم، اینکه سالها پیش در روزی از روزهای ماه ژوئن، وقتی غبار روشنی مثل پرده‌های بلند لرزان در هوا معلق بود و پنجره‌های بلند باز مانده بودند و آفتاب دالان مرمرین را آکنده بود، من مدت‌ها روی پله‌های منحنی کنسرواتوار ایستادم و همانطور که آوای ساز به گوشم میرسید، قلبم از هم شکافت، از شگفتی، تحسین و عشق. رقیبم، رفیقم در تمام این سالها، او برایم هر دوی اینها بوده. به خاطر اوست که من امروز اینجا هستم، که اسمش ورد زبان هاست، منفور است و همه او را یک انسان بی عاطفه می دانند. اگر قدرتش را داشتم به این طنز تلخ روزگار می خندیدم. خب البته که من با عاطفه ندارم، من خیلی سال پیش در آن راه پله در لنینگراد قلبم را به شوستاکوویچ دادم.
صدای نازنین استاد آلبرت کوچویی رو در بخش اول خوانش داستان امشب چراغ شنیدیم. در متن داستان هم اشاره شد به سمفونی شماره 7 جناب شوستاکوویچ که در خلال شنیدن صدای استاد کوچویی عزیزم و در پس زمینه صدای ایشون سمفونی شماره 7 جناب شوستاکوویچ رو به صورت کامل با هم شنیدیم و به شما تقدیم شد. 22:05 است. اینجا چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهران ویژه داستان تا ساعت 23. سامانه پیامکی 30094، تلفن‌ها 22652465 22652465 22652466. امشب به صورت زنده و تلفنی میزبان آقای دکتر محمد حسین یزدانی راد هستیم. آقا سلام بر شما، درود بسیار، خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
بنام جناب رئیس می سپاس شما، عرض درود و ادب دارم در خدمت شما هستم، همچنین بینندگان خوب و عزیز برنامه خوبتون،
شنونده های رادیو تهران و برنامه چراغ چهارشنبه شب ها که به ما همیشه لطف دارن. عذرخواهی می کنم از این یادآوری. خوب این آقای دکتر
زنده باشید. جناب رئیس در خدمتتون هستم.
خواهش می کنم. ما گفتیم هم حالی بپرسیم، با افتخار و یادی کنیم از شما نازنین که قلم زدید و نوشتید و گردآوری کردید کتاب‌هایی رو و ما بابت دو کتاب امشب به شما زحمت دادیم که در مورد اونها صحبت بکنید. کتاب پژوهش در آثار یک ادیب و همینطور کتاب زندگی مهندس حسین کلانی، فوتبالیست قدیمی و پیشکسوت در دهه 40. اما پیش از صحبت در مورد این دو کتاب منتشر شدتون، لطفاً از پیشترها بگید، از پیشینتون نشانی هایی به ما و مخاطبان چراغ بدید که بیشتر با شما آشنا بشند و بشیم.
بله جناب رحیمی، بنده خب طی شاید 21 سال گذشته عمدتاً در حوزه تاریخ شفاهی فعال بودم.
درسته.
که حالا نمیدونم با این مقوله تا چند اندازه شما آشنایی دارید، ولی حالا اجالتا یعنی به طور خلاصه اگر خیلی مختصر بخوام راجع به این به اصطلاح روشی پژوهشی که باب شده، مرسوم شده و امروز به یک شیوه پژوهشی به اصطلاح تاثیرگذار
که گفتگو محور هم هست،
خاطره در واقع به اصطلاح تبدیل شده صحبت کنم. خب همینجور که استحضار دارید، بله. ما از طریق مصاحبه،
بله،
و در واقع گفتگو با طرفی که در واقع حالا اون راجب زندگی نامش میخواییم مطلبی بنویسیم، معمولا اطلاعات رو جمع‌آوری میکنیم، بعد این اطلاعات خب پیاده سازی میشه، در یک مرحله تدوین میشه و بعد اگر خب قابلیت در واقع تبدیل به کتاب رو داشته باشه ما این رو تبدیل به کتاب میکنیم.
بله.
در این حوزه بنده تا حالا 13 کتاب رو تألیف کردم، شاید که شاید اگر بخوام به مهمترینشون اشاره کنم، زندگی نامه دکتر اکبر اعتماد بنیانگذار سازمان انرژی هسته‌ای بوده که اتفاقا همین امسال هم فوت کردن. زندگی نامه دکتر فریدون اعلا بوده، بنیانگذار سازمان انتقال خون که ایشون از قید حیات هستن. زندگی نامه مسعود جعفری جوزانی بوده که به شکلی به عنوان گردش تصویر چاپ شده. زندگی نامه استاد قواد شیوا بوده که یکی از بزرگترین شاید هنرمندان
گرافیست
ایران باشن که کتاب ایشون هم تحت عنوان شیدایی و شیوایی چاپ شده. زندگی نامه کاظم وزیری هامانه بوده که ایشون هم در واقع در بحث نفت وزیر نفت در واقع بودن بعد از انقلاب البته. و همون کتابی که خودتون فرمودید زندگی نامی آقای حسین دکتر حسین کلانی فوتبالی سابق تیم ملی و الان هم خب به هر حال یکی از فوتبالیست‌های تحصیل کرده‌ای که به شکلی در رشته معماری هم تحصیل کردن و در کار معماری هم فعال هستن و کتاب زیستن با کتاب و قلم کار آخر بنده بوده که راجب زندگی نامی استاد عبدالحسین آذرنگ بوده. حالا خب یه سری کارهای دیگر هم هست که مهندس ناصر بختاش مدیر عامل شرکت دورین کاشان و کار محمد علی فرشجیان یکی از بزرگترین خیران ایران که داداش همین استاد محمود فرشجیان هستن. چند تا کار پژوهشی هم بوده جناب رحیمی که شاید شاخصترینشون تاریخ شهرسازی بوده، تاریخ اقتصادی بوده، تو کوزی فرهنگ عامیانه بنده یک کتابی دارم تحت عنوان در واقع فرهنگ عامیانه همدان در گفتگو با میرزا علی اکبر که یکی از راویان فرهنگ در واقع عامیانه منطقه همدان بودن که گفتگویی با ایشون داشته. اینا رو اجاره تران یادم هست.
خواهش میکنم فهرست بالا بلندیست که نشان از توانمندی شماست و البته حوصله فراوانی که دارید. فعالیت در حوزه تاریخ شفاهی که عرض کردم یک فعالیت گفتگو محور هست و مصاحبه محور، هم توانمندی میطلبه، هم هوش، هم خلاقیت و هم حوصله که شما بر اساس این فهرست بالا بلندی که بخشیشو نام بردید مشخص این توانمندی ها رو دارید، حوصله مندید و گفتگو کننده خوبی هم هستید. حتما که موضوع که هر عنوانی باشه، حالا فرهنگ، علم، اجتماع، سیاست، هنر، شخصی که با اون موضوع مقابل شما قرار میگیره به سخن میاد بابت سوال هایی که مطرح میکنید. حتما این گونه است که در این حوزه به این حجم به این وسعت شما فعالیت کردید و همه هم منتشر شده. حالا این نوع فعالیت انتخاب خودتون بوده یا تشویق شدید، پیشنهاد بوده، سفارش بوده؟
جناب رحیمی، خب یه تلویش کارای به صلاح سفارشی بوده که
دوست.
حالا پروژه هایی بوده که در واقع مثلا از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی و یا مثلا خانه سینما یا حتی خود وزارت نفت، اینا خب برای کارهایی بوده که به بنده پیشنهاد شده.
بله.
و اینا رو انجام دادم. بله. خب یه تعدادش هم بر اساس در واقع علاقمندی ها بوده. بنده خاطرم هست مثلا کاری رو که با آقای جعفری جوزانی انجام دادم شاید برگرده به یکی از علاقه دوران کودکی بنده که در بحث سینما، خب ما یک خانواده ای داشتیم جناب رحیمی که به خصوص داییای بنده خیلی علاقمند به سینما بودن و من خاطرم هست روزای جمعه که ما خونه پدر بزرگم می رفتیم، ما معمولا جمعه ها اونجا دعوت بودیم. خب می دونید که قدیما خیلی بیشتر از امروز دور هم جمع می شدن.
بله بله بله.
داییای بنده یکیشون خیلی به سینما علاقمند بود، یکیشون به مقوله ورزش. اون که به سینما علاقمند بود ماهنامه فیلم رو میگرفت و اون دایی بنده که اهل به صدا علاقمند و علاقمند ورزش و اینا بودن دنیا ورزش
فیلم
ورزش رو میگرفت.
بله بله.
ما بعد از اینکه حالا مثلا معمولا اونجا نهار رو که میخوردیم، من اولین کاری که میکردم این مثلا دو تا مجله رو میرفتم ورق میزدم، شاید مثلا 9 سالم 10 سالم بود. به خاطر بیشترم به خاطر عکسا بود، چون مثلا هر دو تاشون خب مثلا یکیشون ماهنامه فیلم، معمولا تصاویر سینماییش و فیلمایی که ساخته میشد و اینا رو در برداشت، و پیام ورزشی و دنیا ورزشی هم خب مثلا اخبار و اطلاعات فوتبال بود.
پر تصویری برای شما هم در اون سن و سال جذاب بوده؟
بله بله، به این خودم مثلا ناخودآگاه هستن این اطلاعات مثلا سینماییم و بعد فوتبالیم. خب به هر حال بیشتر ما کیان ورزش و دنیا ورزش رو به خاطر فوتبال دنبال میکردیم.
بله.
بعد عرضه به حضورش بخواییم، بعد از اینکه بزرگم شدم، یعنی در واقع گفتم زندگی نامه بنویسم، اتفاقا خود آقای جعفری جوزانی هم که ما باهاشون صحبت کردیم، خب این سریال شما حتما معرض حضورتون هست، در چشم باد، سریالش خیلی شاخصی بود که شاید اولی فیلمی هم کردیشون دیدم جادوی سر بود، و
اونم من دیدم
در همون جلسه اولی که صحبت میکردیم که با هم به صدا قراره مصاحبه بذاریم و اینها، گفت شما رو من جایی ندیدم که در واقع قلم بزنید به عنوان منتقد سینما، شما مثلا با چه عنوانی اومدید سراغ من و اینا؟ گفتم من یه علاقمند تاریخ سینما شما در نظر بگیرید. ولی موقعی که مثلا کار ایشون تمام شد و تحت عنوان گردش تصویر چاپ شد، من خاطرم هست آقای جواد توسی بعد از اینکه این کار انجام شد
از منتقدان سینما،
من دقیقا 30 سال که با آقای جوزانی دوست هستم، و در این کتاب یک سوال هایی شما ازشون پرسیدید، یک نکاتی از یک جنبه هایی از در واقع زندگی ایشون رو شاید در این کتاب به تصویر کشیدید که خود من به عنوان یک منتقد سینما شاید از اینا اطلاع نداشتم.
چه جالب
که من همین داستان رو براشون گفتم که همین در واقع همین موضوعی که الان دارم برای شما تعریف بکنم، گفتم این اصلا برمیگرده به اون دوران کودکی ما و اون علاقه که در واقع اون خانواده در من ایجاد کردن که به اصطلاح به سینما علاقمند بشم. دقیقا همین مطلبی که دارم خدمتتون عرض میکنم جناب رحیمی در مورد آقای کلانی هم پیش اومد.
درسته، من فکر کنم فراتر از میان کلامتون، فراتر از این علاقمندی شما به سینما که از دوران کودکی طبق گفته شما آغاز شد و شعله ور شد، اون روحیه کنجکاوانه شما بوده که در همون دوران شکل گرفته، شعله گرفته، قد کشیده، و در زمینه‌های مختلف شما از همین حس کنجکاویتون کمک گرفتید و کمک میگیرید و میرسید با هوش و توانمندی به لحظه‌ای هم که دارید و به کار میبندید، میرسید به سوالات خاصی که حتی منتقد سینما قبطه میخوره، به سوالاتی که شما مطرح میکنید در مقابل کسی که در سینما فعالیت میکنه.
بله بله دقیقا. حالا آقای کلانی هم به همین تفصیل بود که من موقعی که سوالاتی که ازشون در واقع کتاب ایشون هم طلایه‌دار هشت سرخپوشان بود، و همین جالب همین صحبت رو آقای کلانی هم با من کردن، گفتن شما خبرنگار ورزشی نیستید،
نمیشناسم شما رو، کی هستی؟
من شما رو نمیشناسم، ولی دقیقا وقتی کارشون که بیرون اومد
متعجب شدن،
و دوستانی که خوندن، من حالا خاطرم هست مراسمی که برای دنیای کتاب ایشون گرفتن، خود رئیس فدراسیون هم تشریف آوردن، آقای تاج.
بله.
و اونجا اتفاقا من در اون مراسم هم گفتم که در واقع این کاری رو که با ایشون انجام دادم به چند دلیل بوده، خب به هر حال هم به جهت اخلاقی هم به جهت تحصیلات، ایشون چهره تاثیرگذاری بودن، و یکی از در واقع گزارشگران فوتبال که اونجا بودن بعدها برای من تعریف کردن که این کتاب رو در دفتر کارشون گذاشتن، و هر شخصی که حالا اونجا در واقع خبرنگاری که یا اون دوستان ورزشی که به دفتر ایشون رفت آمد دارن، در واقع اگر صحبتی پیش بیاد معمولا ایشون میگن اگر خواستید کاری مثلا راجع به فوتبال انجام بدید باید به این شکل باشه، یعنی مبتنی بر اون مستندات رو، چون ببینید ما صرفا جناب رحیمی کار تلاش خواهی نیست که شما فقط سوال ترکنی و مصاحبه،
بله شروع کار بعدن... مصاحبه است، بله درست،
بله اینو باید مستند هم بشه، یعنی با منابع دیگه شما باید اینا رو در واقع
ترکیب
کنی، این بحث راستی از می کتاب آقای کرانه خیلی مورد توجه واقع شده بود. ما این منابع دست اول رو دیده بودیم که در شاید حالا برای اون بنده خدایی که لطف هم داشت به بنده و گفته بود این کار کار خیلی خوبیه جالب بوده.
خب عرض کردم که نشان از هوش شما داره که سوالات رو دقیق مطرح میکنید، نگاهتون ظریفه و همه اینها از همون علاقه آغازین شما به مطبوعات، به مجلات، به اون پرسش‌ها و پاسخ‌ها در گفتگوهای چاپ شده در مجلات در ادامه بوده. در آغاز نگاهتون جلب تصاویر می‌شده، قطعاً در ادامه خواندید گفتگوها و مصاحبه‌ها رو و سوالاتی هم در ذهن شما ظاهراً شکل می‌گرفته و صبر کردید در زمان خودش تا این سوالات در جایگاه خودش مطرح بشه. و شما گفتید که در دوران نوجوانی و کودکی به این شکل با مطبوعات برخورد می کردید. اما اینکه بیایید به صورت تخصصی به سراغ زندگی نامه ها و این مسیر رو انتخاب کنید، چه کسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اثر گذاشته بر شما؟
بله جناب رحیمی، خب من فارغ التحصیل رشته تاریخ هستم.
آها.
دکترای تاریخ دارم.
درسته.
رشته تحصیلی تاریخ بوده. خب این خودش یک دلیلش از بارز باشه دیگه.
یعنی خب زمینه مهیا بوده.
بله. مرتبط با کارم هست.
بله بله درست.
این دلیل اولشه. بعد خب در این بخش تاریخ خب ما یک استادی داشتیم که ایشون خیلی تاکید داشت که شما، من یادمه که به ما روش تحصیل که درس میداد تاکید داشت که یکی از ملاک‌های انتخاب موضوع در تاریخ اون جنبه نوآوری موضوع هست. یعنی باید سعی کنید موضوعاتی رو انتخاب کنید که به شکلی موضوعات تازه باشه و از کارهای تکراری شما پرهیز کنید. بعد هم که ما اومدیم و به هر حال مثلا در مقطع فوق لیسانس و اینا مشغول تحصیل شدیم، ما خوب خواستیم پایان نامه بنویسیم و اینها. اون زمان خاطرم هست کتاب روش تحصیلی که به ما معرفی کرده بودن در این کتاب به مقوله تاریخ شفاهی پرداخته بود و به اصطلاح برای اولین بار با این مبحث من اونجا آشنا شدم. بعد که با مقوله تاریخ شفاهی آشنا شدیم، خب یواش یواش شروع کردیم و مطالعاتمون رو گسترده تر کردیم و اولین کاری رو که در واقع شاید در حوزه تاریخ شفاهی ما انجام دادیم کاری بود که بعدها به سفارش سازمان اسناد کتابخانه ملی که اینها یه طرحی داشتن، گفتگو با چهره‌های فرهنگی بود و من اونجا در واقع کار دکتر اعتماد، اکبر اعتماد رو انجام دادم. ایشون بنیانگذار سازمان انرژی هسته‌ای هستن. در این حال در وزارت علوم جزء به صدا بنیانگذاران وزارت علوم با آقای مجید رهنما به صدا وزارت علوم رو تأسیس کردن، اولین مؤسسه پژوهشی ایران که مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی میده تحت این عنوان، 4 تا زیر مجموعه داشته.
بله.
ایشون در واقع این مؤسسه رو تأسیس کردن و نهایتا دانشگاه بوعلی همدان، حالا کارهای دیگر هم بوده و اینها. این چهره که واقعا امسال هم فوت کردن و معاون رئیس جمهور هم پیام تسلیت دادن، یک شخصیت بسیار وطن‌پرست، همواره از حقوق هسته‌ای ایران، علی‌رغم اینکه در قبل از انقلاب سازمان انرژی هسته‌ای رو، سازمان انرژی اتمی رو تأسیس کرده بودن.
بله.
بعد ایران هم رفته بودن. علی‌رغم تمام این صحبت‌ها در تمام مجامع بین‌المللی همواره از حقوق هسته‌ای ایران دفاع می‌کردن.
یادشون جاست.
چهره واقعا ملی، وطن پرست و خیلی خیلی پاکدست. جناب رحیمی، اینا رو بعدا ما وقتی مصاحبه رو باهاشون گرفتیم در واقع متوجه شدیم که یه نمونهش خدمت شما عرض کنم، یک قراردادی با یک شرکت آلمانی بسته بودن و علاوه بر نیروی بوشهر که ساخته بودن یک دستگاه آب شیرین کنن که روزی 200,000 لیتر حداقل آب میتونسته شیرین کنه قراردادش رو بسته بودم، مبلغ قرارداد در سال 54 $1,000,000 بوده. در سال 54 دارم تأکید میکنم. ولی علارغم این، طبق سندی که ما از دیوان محاسبات کشور به دستمون رسید، گزارشی که در واقع استعلامی که کرده بودن و اینها، حتی در این قرارداد $1,000,000 $1 هم ایشون برای خودشون در واقع پولی نگرفته بودن که در صورت خود شرکت به ایشون پیشنهاد داده بوده بر عنوان رئیس سازمان.
ایشون بیشتر به وطن و نام ایران و ایرانی فکر میکردن و خدمتگزار وطن بودن به معنای واقعی. آنطور که شما گفتید با این مشخصات ما به این نشانی میرسیم. جناب دکتر یزدانی راد عزیزم، شما بعد از این همه صحبت و مصاحبه و گفتگو با چهره ها و انسان های شاخص و توانمند در حوزه های مختلف، قطعا خاطرات فراوانی هم در ذهن دارید. آیا به نگارش در آمده یا قرار هست که به نگارش در بیاد مجموع این خاطرات در کتابی مستقل یا خیر؟
بله، اگر کارهای اجازه بده.
چه کارهایی؟ کارهایی که در همین زمین انجام میدی؟
بله، الان همین در حال حاضرم من مشغول در واقع تهیه نگارش در واقع 3 کار هستم.
اگه امکانش هست معرفی بفرمایید برای آشنایی بیشتر مخاطبان.
کاری که الان اجالتاً زیر چاپه و شرط می‌فهمم که یک ماه دیگه اصلا آماده بشه، یعنی چاپ بشه از چاپخانه بیرون بیاد،
به امید خدا،
کاری تحت عنوان پشت پرده چهره ها. ما با یکی از پیشکسوتان گیریم ایران آقای پرویز شکری هستن.
بله.
ایشون 155 تا فیلم و سریال در کارنامه‌شون به چشم می‌خوره و خیلی از اون بازیگران قدیمی، شما در نظر بگیرید از مرحوم فردی ایشون گیریم کردن، اومدن جلو تا مثلا این اواخر که در واقع
حتی
جدیدترین بازیگری رو که از این نسل جدید ها باشه، مثلا محمد رضا گلزار رو هم مثلا
شون گیریم کردن.
خاطرات خیلی شیرینی داشتن، هم در حوزه تئاتر، قبلا تئاتر هم کار میکردن و سینما، و سینما به خصوص اون سریال در واقع سریالی که بعد از انقلاب کار کردن و فیلمی که در واقع بعد از انقلاب کار کردن، اون فیلم سفیر بود که راجب در واقع واقعی عاشورا بود اون، و بعد از انقلاب خب یه فیلم خیلی مهم بود.
بله.
حالا خب فیلم های زیادی ایشون کار کردن، من دیدم خب خیلی خاطرات خیلی خوبی داشت به پیدایش گیری مثلا، چون مثلا میگفتن اون زمان شما در نظر بگیرید خب این ریش های آماده نبوده که مثلا اینا.
بله، کار خیلی سخت بوده در زمان
ایشون. مثلا میگفتن ما میومدیم پشم گوسفند، اونم پشم بهارش رو، نه که به صدا زخیم تر بوده.
بله.
میجوشوندیم، بعد اینا رو مثلا به صورتی یک ماده هم بهش اضافه میکردیم، ازش ریش درست میکردیم، مثلا به صورت بازیگر رو میچسبونیم.
چه فرایند سختی و طولانی.
مرحله اول گیریمشون این به نوعی، خب در این حال که خاطره هست چون ببینیم یک تاریخ هم هست دیگه.
دقیقا،
یعنی تاریخ و پیدایش یک به صورت شما نرازگی رشته هنری جدیدی بسید گیریم، سیر تحولش رو گفته. خب در این حال مثلا یه سری خاطرات این که در حین کار داشته، برخوردی که با هنرمندای مختلف داشته، مثلا آقای نصیریان، آقای انتظامی، با این قدیمی ها خواهد اکثر این رو کار کرده بوده و خاطرات خیلی خوبی داشتم. این کاریه که حالا
احتمالی به همت شما این خاطرات گردآوری میشه و انشاءالله به چاپ هم خواهد رسید. آقای دکتر
منصور برزگر هست، در مربی تیم ملی کشتی که 5 دوره در المپیک حضور داشتن.
درسته.
و کار ایشون هم تا پایان سال آماده میشه و حالا دو تا کار دیگر هم هستش که احتمالاً دیگه اونا سال آینده.
به امید خدا امیدوارم که موفق باشید، سلامت و درخشان. شمایی که در زمینه تاریخ شفاهی انقدر دغدغه‌مندید و علاقه‌مند و صبورانه فعالیت میکنید و با بزرگان و چهرهای شاخص صحبت میکنید و اینها به ثبت میشه در تاریخ، به ثبت میرسه. سپاسگزارم از لطف شما جناب دکتر محمد حسین یزدانی راد.
ببخشید سرتون رو درد.
خواهش میکنم، من آموختم از شما.
بله،
شب آرامی داشته باشید.
همچنین خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.